هوای تیوال.
دوستان عزیز سلام، دی ماه 98 گفتگوی ما را از پردیس تئاتر شهرزاد خواهید شنید. نمایش قتل در موقعیت 35 درجه شمالی و دراماتورژ و کارگردان این اثر امین میری.
سلام میکنم به همه شنوندگان آوای تیوال، در خدمت
ارادتمندیم. خدمت از باز، ممنون که وقتتون در اختیار ما قرار دادیم.
خواهش میکنم، قربون شما، مرسی از شما که اومدیم.
بریم یه مقدمه سراغ انتخاب این رمان جذاب، و چون طراح این اثر هم خودتون بودیم برای انتخابش، چی شد سراغ این رمان رفتین؟ رمانی که این روزها من دیدم خیلی کم سراغ کارهای این چنینی با یک تمرین طولانی با یک متن سنگین میرن.
خب این رمانی که سال 95 خوندم اینقدر جذاب بود برام که همون موقع تصمیم گرفته بودم که بعد از شلتر این رو حتما کار کنم، و برام هم اولش بینا که مثلا حالا سالس قصه های معمای جنایی کار نمیشه و اینا، به این چیزاش فکر نمیکردم. تا خود کار اومد رو صحنه اصلا به این چیزاش فکر نکردم، و همیشه برام جذاب بود که فضای دلهوره و ترس در تئاترمون کمه یا نیست، و چه جوری میتونیم اینو، چون کار بسیار سختی که این فضا ساختن توی تئاتر، و این چالش برام جذاب بود. و آروم آروم خب بعد شهاب مهربان که شروع کرد نوشتن، عرضم بزرگت که دیگه اصولا من با تمرین کم مثلا نمیتونم، یعنی تو همه کارهام ببینین حداقل یک سال و نیم هر کدومشون زمان برده تا اومده رو صحنه، و سالها تو ذهنم میچرخونه اصلا از 95 تا الان، هی تو این کار تو کلم میچرخید که فکر میکردم از زمانی هم که دیگه متن نوشته شد و اینها دیگه بیشتر درگیرتر اینا شدم. بعد من اینجوری شد که دیگه اومد.
نکته که خیلی در این اثر حالا در حوزه نمایشنامه و نوع انتخاب روند قصه اتفاق میفته اینه که شما متن خانم کلارک رو تبدیل کردین به یک متنی که کاملا ایرانی شده، و اساسا در نوع بومی سازی این متن هم به نظرم جزء متون موفق بوده، چرا که شما تمام موقعیت ها و شخصیت ها رو درک میکنیم، ضمن اینکه از خرافات و مسائل عوامانه یعنی بستر اجتماع هم استفاده کردین در این اثر، و اون رو خیلی خوب در کنار حالا قصه اصلی که حالا خانم کلارک داره قرار دادین.
خب برای من اصلا مهم بود که، یعنی طرحم این بود که تو فضای ایران باشه، و خب شهاب درخشان تونستین خواسته های منو توش اعمال بکنه، اون نگاه و دغدغه‌های اجتماعی که برام هست و نگاه مستندی که اصولا توی کارهای قبلیم داشتم که کامل تئاتر مستند بوده برام مهم بود، و اینها رو خب انقدر خوب چارچوب متن نوشته شده بود که امکان این چیزها در اضافه کردنشون در متن وجود داشت، و خود خواستایی که من داشتم از شهاب با عنوان نویسنده، یعنی من هر آن چیزی که میخواستم شهاب درست جای درستش میذاشت، و فضای بومی، این فضای خرافی که خود شهاب اضافه کرد به کار، و کاراکترهایی که در رمان نیستن اضافه شد، اینها به این که یک فضای کاملا ایرانی رو، الان این جمله‌ای که نوشته شده اقتباسی آزاد از رمان ماری هیگزن کلارک کاملا درسته. شما الان خود رمان بخونید ما چیزی که در اثر میبینید اصلا متفاوته، و قصه یک خطی فقط شاید با رمان یکی باشه.
من توی شخصیت پردازی هم احساس میکنم که خیلی متفاوت عمل کردین، یعنی حتی چه در حوزه نوشتاری و چه در حوزه اجرایی، من فکر میکنم شخصیت پردازی ها هم یه ذره متفاوت از خود اصل رمانه، ضمن اینکه احساسم اینه به سمتی داریم میریم که شخصیت ها یک مقداری به نوعی به بازی های اکسپرسیونیست نزدیک میشن، به نوعی احساس میکنم که یه مقداری در عین اینکه دارن ساده بازی میکنن بیرون زده است بازیاشون، احساساشون بیرونی و به حالت درونی رو راحت منتقل میکنن، یعنی استرس، تنش و این ماجراها رو انتقال میدن. ولی خود رمانی که میخونیم این ماجرا توش نیست، معما مهمتره. ولی شما این معما رو گذاشتین در یک بخش و این بازی رو گذاشتین در یک بخش دیگه که این حس پیش بره.
ببین خب بازی‌ها اصولا ناتورالیه در این کار و فضا سازی ها میشد به سمت فضا سازی های اکسپرسیونیستی بره بیشتر و بر این قصه و متن پتانسیل داشت که من در کارگردانی فضای ترسناک یا دلهره‌آور رو بیارم و این هم به مرور اتفاق میفته. یعنی شما از ابتدای کار دلهره آروم آروم هی بیشتر بیشتر میشه، مثل اینکه آدم وقت حالش خوبه یهو آروم آروم یه دلشوری میگیره و هی این دلشوره بیشتر میشه و چون بسترش مهیا بود این اتفاق افتاد و امیدوارم که خب در اومده باشه و حالا در اساس مثلا نظریاتی هم که تماشاگرها تا الان داشتن خدا رو شکر که اون فضا در اومده و فقط قصه معمای جناییه شاید اونقدر من برام مهم بود که آن چیزی که وقت تموم میشه میره بیرون به یه چیز فکر کنه، فقط یه قصه سرگرم کننده نباشه.
در انتخاب موسیقی هم متفاوت عمل کردیم. من احساس میکنم که در این اثر ما انگار چند مدل مختلف رو در حوزه‌های مختلف، چه در بازی، چه در صحنه، چه در موسیقی، چه در نور، انگار داریم از مدل‌های مختلف وام میگیریم، در کنار هم پازل‌ها رو قرار میدیم که به یک چیز جدیدی برسیم. احساس میکنم امیر میری داره به این سمت میره.
دقیقا ما تو همه بخش‌ها، چه نور، چه لباس، چه گریم، چه فضاسازی، تغییر کاراکترها به مرور در طول نمایش، موسیقی در صحنه، در میزانسن ها، در فضاسازی، در ریتم صحنه ها هی تغییر داره میکنه. یعنی همه اینا فکر شده، نور از یک شارپی به یک تاریکی میرسه، برعکس این چیزی که در قصه معما باز میشه و شفاف میشه. در موسیقی هم همیشه موسیقی خوشایند چیز آروم آروم به فضای دلهره‌آور تبدیل میشه، نور و همچنین رنگ ها در لباس تغییر میکنه، در گریم صورت ها خسته تر میشه دیگه، تو بازی ها کاراکتر ها مثلا کارکتری که تو باش اول میخندی آروم آروم از یه جایی به بعد برات ترسناک میشه، تند بودن، یعنی تعداد میزانسن هایی که در نیمه اول نمایش هست آروم خیلی زیاده، آروم آروم اینها کم میشه و در هرچی به چیز در میریم هی به سکون تر میرسیم،
اصلا فضا رو محدود میکنید، هی ما داریم از یک گستردگی به یک نقطه کوچک میرسیم. حالا ما اگه نگاه کنیم به شلتر که اون حالا فضای آخرین کار مستند شما بود قبل از این کار، حضور آقای طهماسب هم فکر می‌کنم وام گرفته از همون به قول معروف فضای مستند شماست. یعنی یک تعریفی دارید می‌کنید، یک روایتی رو داریم برای ما انگار ساختگی ولی تعریف می‌کنید که من رو خیلی یاد اتفاقات مستند می‌ندازه، ضمن اینکه ما تصاویری هم که در بخشایی از کار می‌بینیم هم اساساً یک تصاویر مستنده و تهش باز ارجاعات مستند امین میری درش هست.
آره خب این چه جذابیتای برای من، یعنی بخش مستند طهماسب، آقای ناصر طهماسب که افتخار دادن تو این کار، همیشون هم آقای شهبازی هم همه بقیه بچه ها، ولی بالاخص بزرگوانی که خب سابقهشون خیلی خیلی زیاد هست و اسم رسمشون، به خاطر این بود که من از زمانی که رمانی میخوندم و این ایدهی که تماشاگر حس کنه که داره یک رمان میخونه ولی میبینه، یعنی آن چیزی که ذهنش رو داره میبینه، یا این که حس بکنه که داره یک فیلم میبینه، یعنی تموم شد اجرا میگه که من خب حس این دارم که فیلم دیدم، این خب برام مهم بود و از ابتدا اصلا چون یک جنسی صدای آقای طهماسب داره که برای این نمایش و این فضای دلهره‌آور بسیار بسیار کمک می‌کنه. خیلی یا مثلا حتی به خودم میگم خودت چرا نمی‌کنی اینا، ولی جنس صدایی که آقای طهماسب داره رو هیچ کس دیگه نداشت و مثلا مختص این کار بود و اون رگه های مستندی که برام جذاب بود رو خب میگم، چون متریالی که داشتم، این متنی که داشت قابلیت داشت، یعنی اینقدر چارچوب متن درست نشده بود که این اجازه رو به من به عنوان حالا دراماتورژیات کارگردان میداد که اینها رو هم در بخش کارگردانی اضافه کنم.
برای سوال پایانی، نکته‌ای که برای خود من مهمه و همیشه تو ذهنمه، چرا ما از اقتباس داریم دور میشیم در تئاترمون؟ و خیلی فکر میکنم ادبیات خودمون و اساساً ادبیات جهان میتونه بستر خوبی برای روایت و قصه های ما باشه، ولی احساسم اینه که داریم خیلی از این سیستم دور میشیم. کما اینکه ما دیدیم هر موقع هم اقتباسی انجام شده خیلی کم ناموفق بوده، اکثر اقتباس ها موفق بودن، چه در حوزه ارتباط با تماشاگر، چه در حوزه اجرایی کارگردان، به خاطر خلاقیت های زیادی که در یک متن وجود داره و این دست کارگردان رو باز میذاره که ایده های بیشتری رو درش داشته باشه.
یکیش که به نظرم هر تایم یهو یه موج ایجاد میشه، مثلا که یهو مثلا کارهای اقتباسی رونق میگیره، یهو مثلا فلان نویسنده یهو میبینی که مثلا در طول سال مثلا 20 تا اجرا از این متن‌های مختلف این نویسنده میاد، سال بعد یکی دیگه. اینا که به نظرم یک موجی و یه فضایی که در تئاترمون در تو همیشه بوده. یکی هم که دلیل اقتباس، خب کار سختی اقتباس، چون به هر حال یک اثری نوشته شده و تو زمانی از یک کاری اقتباس میکنه که خود اون اثر اینقدر درخشان هست و ریسک بالایی داره که تو چیزی دیگه یه رای بدی که اگر از اون بالاتر نشه حداقل در سطح اون باشه، یا حداقل یه پل پایین تر از اون باشه. نگن که آقا این که چی، ما میرم مثلا کتاب عباس معروفی رو میخونم، خیلی جذابتر تا اینکه بیام مثلا فلان فیلم رو یا فلان تئاتر رو ببینم. یکی از دلایلش اینه. یکی از مهمترین دلایلش الان که موزل تئاتر ما به نظرم بخش اعظمش هست اینه که الان در مرحله آخر متن اصلا مهمه. یعنی الان چیزی که وجود داره اینه که چجوری سالن پر کنه، تماشاگر بره. یه کلمه‌ای که من به شدت بدم میاد، چجوری بفروشن، فروش خیلی نگاه دیگه تجاری داره میشه و اصلا بازیگر انتخاب میشه، هنوز متن انتخاب نشده. با بازیگر صحبت میکنم، من میخوام یه کاری بکنم، مثلا فلانی تو هستی، مثلا اینجوری فلانی باشه اون باشه، و نمیدونم، از نظر من درست نیست. تئاتر وقتی حمایت دولتی دیگه در این سالها کم رنگ شد و به سمت خصوص سازی ره، وقتی بستر خصوص سازی وجود نداره نمیتونی تئاتر خصوصی بکنی، اعتقاد منه. و تئاتر بدون حمایت دولتی، حمایت خوب دولتی به لازم اقتصادی و مالی، همین چیزی میشه که الان 130-140 تا نمایش در تهران داره روی صحنه میره، به جز تئاترهای فکر کنم تئاترهای آزاد، ولی شاید در مجموع 130 تا به اندازه انگشته دوتا دست هم کار متوسط رو به خوب وجود نداشته باشه. در اینها شاید تک و توک در مثلا در سال شاید نهایتاً 4-5 نمایش درخشان و خوب و چیز بیاد توی صحنه، زحمت کشیده شده باشه. من خب تهیه کننده بسیار خوبی دارم سر این کار و همه جوره بوده و امیدوارم که شرمنده‌اش نشم و همه شکله سر این کار بود. اولی تهیه کننده بود که من دیدم مثلا همه جوره، یعنی چیزی من بگم اینو میخوام و بگه نه این باید باشه، اون آدم باشه، اینو بیاریم، این کار بکنیم برای که بفروشیم، اصلا واقعا ده هزینه خیلی بالایی هم این نمایش داره و کمن توی آدم هایی که وارد عرصه تهیه کنندگی، کسایی تئاتری هایی که کارشون چیز دیگه بوده ولی عشقشون تئاتره و دوست دارن که سرمایه گذاری بکنن تو این بخش و تهیه کنندگی بکنن، جز معدود افرادیه. یک چیزی که من یاد این درد دله، من به هیچ وجه به هیچ قیمتی حاضر نیستم که به هر شکل تماشاگر بیارم توی سالن. برام این تعداد، این زمان طولانی تمرین کردن من همیشه این سوال برام بوده که آقا من شرمنده مخاطبی که میاد اینجا وقتشو میذاره و پولشو داره میذاره نشم حداقل رضایتی داشته باشه از سالن بره، نگه که آقا دو ساعت وقتم نمیدونم 50-60 پولم رفت علیکی چی بود چرت فلان. میدونی این برام خیلی مهم بود و چون من دارم حداقل 6 ساعت وقتشو میگیرم، حالا مالیش کاری ندارم، دو ساعت داریم میاد تا سالن، دو ساعت 5-6 دقیقه نمایشو میبینه، دو ساعت هم تا برسه خونه، خب 6 ساعت دارم وقتشو میگیرم و وظیفه من و گروه اجرایی هستش که بهترین توانو بدن، حتی اگر مریض هست، حتی اگر بازیگرم حال خوبی نداره، که این کار با تمام وجود میکنه، چون اینها بچه حرفه‌ایه، هنرمندان اینها همینجوری نیومدن نقش بگیرن، اینها از نقش‌های کوتاه با سختی و بدبختی خودشون رسوندن تا اینجا که اینقدر حرفه‌ای هستن که به این شکل کار بکنن. نمیدونم دوباره شاید کارگردانی نکنم، شاید بکنم، نمیدونم، ولی خیلی شرایط هر چیز تو بیشتر جلوتر میری شرایط کارگردانی کار کردن سخت‌تر میشه. خیلی هم به متن پیشنهاد میدن که تو بیا کارگردانی بکن، میگم حتی متنی که یا قصه و سوژه‌ای که دغدغم نباشه من کارگردانی نمیکنم. خب گرایشم بازیگری، کارگردانی چیزهایی که دغدغم باشه و حرفایی که بخوام بزنم رو کارگردانی، یعنی یه تئاتر تولید میکنم. ولی فضایی که وجود داره هی سخت‌تر میشه، یعنی اگه به همین شکل پیش بره شک نکنید که تا چند وقت دیگه در تمام سالن‌های تئاتر اکثر کارها نزدیک میشه به تئاتر آزادی که به هر قیمت به هر شکلی. و ببین وقتی نگاه آدم‌ها اینه که وقتی دیشب یک خانم دندون پزشکی که حالا سلبریتی هاست، وقتی آدم ها میرن با اون عکس میگیرن، چون این دندون پزشک مثلا فلان بازیگر و فلان سیاستمدار فلان آدم بوده، وقتی اینجوری داره این خوراک چیز میدن، این فضا رو دارن میسازن، دیگه نمیدونی چی بگی چی کار بکنی.
دیگه گلو زدین در کلام پایانی.
من خیلی دوست داشتم قیمت بلیتم این نباشه، گرچه الان هم از 40 تومن تا 70 تومن گذاشتیم. این رو میگم در هیچ جای این سالن جای بدی نیست برای دیدن این نمایش. ما تمام تلاشمون رو کردیم گروه اجرایی که به بهترین شکل از هر نقطه‌ای که میخوان نمایش رو ببینن. امکانش نداریم به خاطر اینکه حالا سالن اجازه بهمون نمیده دیگه از این کمتر، ولی این قول رو بهتون میدم که از هر جای این سالن این اجرا رو ببینید، اجرای خوبی میخواهید دید، تصویری رو از دست نخواهید داد از دست و بالا و پایین هیچ تفاوتی در کیفیت آن چیزی که میبینید نیست نداره.
ما یعنی تیم آبایتی بالا شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.